بچه شما مخالف مدل سازی شدید؟
مدل سازی تو اون معنایی که شما میگید.
وقتی تو شناسایی موضوع، وقتی تو شناسایی موضوع میایم هم طبقات اجتماعی هم اوصافش رو،
اصلا من از همین منظر مفاهیم ورود نمی کنم دیگه. این شما دقیقا یه چارچوب مفهومی میارید وسط.
حالا شما وقتی لایه لایه میکنید.
من نه، من عکس میگیرم. شما از حوزه مفهوم شروع میکنید، من از موضوع شروع میکنم.
موضوع رو مهندسی میکنید؟
موضوع رو عکس میگیرم. طبیعتا یه نقضی از مهندسی هم توش اتفاق میفته، چون ذهن منم مهندسه.
بسیار خوب. منظورشون اینه که من یه واقعیتی رو میبینم، از اون واقعیت یه تصویر میگیرم، بعد میام این تصویر رو جدا میکنم، میگم این لیوانش بود، اون میوهش بود، بعد این میوه با این میوه ها چه اشتراکی داشت، یعنی شروع میکنم رو تصویری که گرفتم تجزیه و تحلیل میکنم. البته این نسبت حالا به ما میدن که ما یه مفهوم میسازیم بعد میایم به جامعه نسبت میدیم. نه، ما به تصویر میگیریم.
خیر باشه شد خدمتون که
این مدل سازی بدون تصویر برداری نمیشه، اینو قبول دارم، ولی مسئله اینه که بعدش باید بتونم من به انتظار و بعدش تحلیل نسبت برقرار کردم و بعدش هم بتونم راهکار تغییر بدم. این طبیعیه که خب نسکنشونم الان قبول دارم
خدمتون که یه این و توی این ماجرایی که من عرض کردم خدمتتون، توی جنگ یه طرف غالب و یه طرف مغلوب داره که من به نظرم میاد انقلاب اسلامی جریان مغلوب تاریخی رو تبدیل به جریان غالب کرد برای تمدن اسلامی و خیلی جدی این اتفاق افتاد و اون گستره رو هم که معرفی کردم و عرض کردم، هم از گستره نفوذ امنیتی انقلاب اسلامی، هم گستره نفوذ فرهنگی انقلاب اسلامی، از این دو بعد ملموس مثال ها رو آوردم و یک التزام برقرار کردم بین امنیت، فرهنگ و اقتصاد. و عرض کردم که فرهنگ بدون اقتصاد توسعه پیدا نمی کنه. امنیت بدون اقتصاد توسعه پیدا نمی کنه.
روشنه.
یعنی سازه سخت امنیت و فرهنگ اقتصاده و از این جهت که فرهنگ و امنیت ما توسعه پیدا کرده در مقیاس جهانی و در نوردیده نظم جهانی مدرن رو، اقتصاد هم در نوردیده اون رو. شواهدی براش شروع کردم اقامه کردم.
با همراه هستم. اونجا با هم همراه.
شواهدی مثل حالا از اینجا به بعد شروع کردم با شواهد نمایان کردن دست و پای این اقتصاده. شواهدی مثل زندگی خانوادگی، شواهدی مثل اقتصاد اربعینی، شواهدی مثل خدمتتون عرض شود راهیان نور، شواهدی مثل کمیته امداد، شواهدی مثل با این شواهد تلاش کردم ببینیم اون اقتصاده چیه.
بله،
که اون اقتصاده رو رهگیری کنیم. این که توی این جنگ آیا طرف مغلوب که تمدن غرب هست به ما ضربه نزده رو هم نه، اینو نمیگم. نه، طبیعتا اونم تو فضای جنگ ضرباتی به ما زده، کمان که اون 2-3% بیهجابی که الان تو بعضی از نقاط شهری داره اتفاق میفته، اون سبک معماری که داره تلاش میکنه حاکم کنه بر جمهوری اسلامی، سبک زندگی شهری، بعضی از اجزای نظام آکادمیک، حتی نسبت تناسباتی که توی شهرک های صنعتی داره برقرار میکنه، که حالا من اگر که اون بحث ورود سرمایه‌داری و بحثش رو عرض کنم بعد از ظهر، تهاجم اونها به خودمونو میخوام بگم اگه فرصت
من بشه. بخاطر همین من سعی کردم سکوت کنم، ولی با این توجه که میخوام بگم این نوع حمله ای که شده یه حمله گسترده و حالا من تشبیه بخوام بکنم، تشبیه به اون الغارات دوران امیرالمؤمنین میکنم.
بله.
که واقعا یک حمله ای بود که موازنه رو در نهایت به نفع معاویه تمام کرد.
این تا قبل از انقلابه، یعنی اون ورود سرمایه داری به ایران که واردش میشم، میگم تا قبل از انقلاب واقعا این افتاده.
بسیار خوب.
یعنی انقلاب با تغییر ساخت فرهنگی از مجرای تغییر سازوکار حاکمیت از حاکمیت پادشاهی به حاکمیت ولایت، یک سپر ایجاد کرد روبروی حجمه سنگین 300 ساله‌ای که مدرنیسم به اون وارد کرده.
روشنه
که تو سخت افزار هم داریم می‌بینیمش.
بله.
و البته از اون به بعد تو قدم بعدی بعد از این مدل من باید بتونم اینو نشون بدم که انقلاب اسلامی حتی آپارتمان رو تصرف کرده درش. یعنی حتی این سخت افزارهای مدرن رو درش تصرف کرده.
این کار نمیکنه.
یعنی این رو هم باید بتونیم طبیعتاً نشون بدیم.
ولی مشکلمون این هست که فاصلمون تا مطلوب رو چجوری میره.
بله. حالا این که ما طرف غالب هستیم یا طرف مغلوب یک مسئله است، اینی که ما نسبت به آرمان انقلاب اسلامی فاصله داریم یه مسئله دیگه است. خیلی فاصله داریم.
نه. دو تا فازش باید جدا بحث.
بله.
فاز درگیریمون رو باید هم اولا مقدم کنیم، هم فاز درگیریمون رو باید بشناسیم و بعد مقدمش هم بکنیم، بعد فاصله اون تا مطلوب رو هم یه فاز دیگه رو
شنیم. من عرضم اینه که توی درگیری ما تا قبل از انقلاب اسلامی تو عرصه تمدن شکست خورده قطعی هستیم، و اگر انقلاب اسلامی رخ نمیداد گستره نفوذ اسلام و تفکر و مقاومت در دنیا هرگز به این شکل که نبود اصلا نبود، ما یک منفعل محض بودیم.
درست.
رخ دادن انقلاب اسلامی مسیر رو عوض کرده.
درست.
این یک عصر جدیدی رو به قول استاد پدید آورده که این عصر جدید عصر تهاجم انقلاب اسلامیه. توی این عصر جدید که عصر تهاجم انقلاب اسلامیه، ما تونستیم تمدن ساز بشیم بالفعل، تصرف کنیم در ساختار نظم مدرن بالفعل، ضرباتی هم خوردیم که مثل آسیب‌های اجتماعی و نمیدونم مسائلی که بعضا داریم باش مواجه میشیم، که حالا من یه ذره بخوام پررویی کنم آسیب‌های اجتماعی رخ داده رو هم من میگم بخشش ناشی از تداوم سرکوب‌های نئولیبرالی هست که از قبل از انقلاب سازش وجود داشته و همچنان ادامه داره. یعنی ما در اونها در اون سازه ها چون تصرف نکردیم به اندازه کافی این اتفاقات رخ داده، و اگر تصرف کنیم مردم این همراهی رو دارن که این اتفاقات رخ نده. این اگر یک دانش آموزی تو سن 18 سالگی میاد توی خیابون عربده میکشه، این ناشی از نظم تبعیض آمیز آموزشی دوگانه ای هست که ما توی کشور از قبل از انقلاب شروع کردیم و ادامه دادیم، و سرکوبی که تو محیط آموزشی بر این ایجاد کردیم و سعی نکردیم تصرف کنیم، اون جاهایی که تصرف کردیم این اتفاق رخ نمیده، و راهکارش هم بازگشته به اصل انقلابه توی این ماجراها. این کلیت شاکله بحث من. برای اینکه شاکله بحث تو توی نظام درگیری نشون بدم، یه جایی مثال زدم طبیعتاً، که اون مثال‌هایی مثل گاز رو که من گفتم از این دسته مثال هاست. من هر جایی که نئولیبرال ها، یه قاعده دارم، هر جایی که نئولیبرال ها پافشاری میکنن، من اونجا متوجه میشم که یک هدفگیری خاصی دارن. دقیقاً اونجایی که الان چند سالی هست دارن بحث یارانه پنهان رو خیلی جدی مطرح میکنن و معتقدند که دولت به مردم داره یارانه پنهان میده و نباید بده، مثل مثلا حوزه آموزش، مثل حوزه انرژی، عدد و رقم های رو هم معرفی میکنن. در واقع میگن این خدماتی که دولت میده قیمت جهانیش ایکسه، دولت داره با ایکس منهای مثلا وای پر داره خدمت میده، این ایکس منهای وای رو میگن عامل ناکارآمدی اقتصاده. مثل همون ماجرای جمعیت غیر فعال، مثل اقامتگاه نامتعارف، اینجا این حرفو دارن میزنن و میگن انقلاب اگر اقتصاد ایران بخواد به مقیاس جهانی در بیاد این فاصله باید از بین بره. از جمله اونجایی که براش ادبیات سازی کردن، فیلم سینمایی ساختن، فیلم ساختن، کلیپ ساختن، کار رسانه‌ای سنگین کردن و همه رو به این باور در آوردن، این ماجرای مصرف گاز خانگیه، در حالی که حدود 60% گاز توی مسیر پرت میشه و هرگز ما ندیدیم که بگن 60% از گاز توی مسیر پرت میشه. همه تأکید اینه که مردم تو خونهشون اسراف میکنن. این چی میگه هم؟ اگر مسئله شما اسرافه، چرا ناظر به اون 60% حرف نمیزنید و همه ی تمرکزتون توی اینه که مردم توش؟ خب این معلومه پشتش شیطنته، پشت شیطنتی هست که از همگسیختگی خانواده رو میخواد رقم بزنه. و بعد میری واقعیت آمار جهانی هم نگاه میکنید، خانوارهای ما بیشتر از خانوارهای اروپایی امریکایی مصرف نمی کنند. چرا صد به این که بیای اون سه شیفت کاری رو هم توی خانه ها اعمال کنی؟ و واضح هست که سرانه مصرف انرژی در ایران کمتر از کشورهای OECD هست. ما 42 هستیم. سرانه مصرف انرژی مون دیدید هی میگن ایران اوله، ما 42 هستیم.
صدامو دارش نمیخوام دیگه الان برم، چون این اگر از تو بیان شما این... جای اصلی هست من وایسم.
من بحثم اینه که بعضی از جاهایی که درگیری ایجاد میکنن برای
کانونش اینجاست مورد. الان به نظر
یکی
شما
یکی از کانونها اینجاست، یارانه پنهان اونجایی هست که ورود دارن میکنن برای اینکه ضربه اساسی به
درسته اون هدف اونا رو قبول دارن و اینکه ما هم باید با اون مقابله کنیم اینم قبول دارن،
به نحو جزئی ممکن تو مصداق مشکل داشته باشه.
اما این مسئله مثلا عرض میکنم این که ما نسبت به استاندارد جهانی مثلا عرض میکنم توی مسکنشون اونها سطح انرژی رو 18 یا 20 نگه دارن، ما 25 نگه داریم، آیا این 5 درجه رو قبول داریم یا نداریم؟ بگیم نه، ما هم استانداردمون نسبت به دنیا همون استاندارده و حتی تو اون لول که هیچ یه مقدارم حالا بهتر داریم رفتار میکنیم. اگر این فضاها هست این رو میتونیم ادامه بدیم، اما اگر بگیم نه چون اینجا 60% هدر رفت داره، مثلا اونجا این 60% رو ندارن یا نه نرم دنیاش هم اگر مسیر انقدر زیاد بشه انقدر هدر رفت پیدا میشه، اگر این اتفاقات داره میفته به خاطر همین اونها توجیه کردن که ما لوله‌کشی گاز برای فلانجا لازم نداریم، مردم مثلا با LPG گاز رو استفاده بکنن، لذا خیلی از جای دنیا مثلا این نحو لوله‌کشی گاز برای سطح شهرها و روستاها اصلا منطقی نمیدونن و ما در ایران نسبت بین جمعیت و مساحتمون مثلا بیشترین خطوط لوله گاز رو داریم. خب این طبیعیه که با اون نگاه یه 60% هدر رفتی رو هم اینجا طبیعی داشته باشیم. اگر غیر طبیعی هست بفهم، اما اگر استانداردها داره دوگانه اعمال میشه، اگر داره دوگانه اعمال میشه این نیاز به تعبیر
داره. همینه، یعنی گاز.
ولی اون قسمتش هم میپذیرم که اینها اینو دارن اهرم قرار میدن که قیمت انرژی رو به نحوی بیارن بالا که بخوام توقف در مصرف ایجاد کنم، میگم این اتفاق نمیفته
در واقع.
نه اون قسمتی که دلار رو اینها از 4200 آوردن 28 خورده ای موفق شدن، یه دور باطلی هست که تو این 40 سال داریم هی تجربهش میکنیم. با اینجا کاملا موافقم که این کار غلطی بوده و ادامهش هم کار غلطیه،
بهینه دشمن.
اما این دو نرخی کردن ها که استاندارد جهانیش یه قیمت داشته باشه ما اینجا یه قیمت دیگه بدیم، بعدش مثلا قاچاقش رو چه کار کنیم و بعد توقع بر مصرف رو ما اینجا چگونه کنترل بکنیم، اینها باید به نسبت بهش راهکار داشته باشه.
بهینه دشمن اینه که گاز رو ارزان از ما خام بگیره. بهینه دشمن اینه که ارزان گاز رو از ما خام بگیره، ارزان و خام، یعنی تبدیل به محصول نشه و گرون هم نشه. هر رفتاری که از ما سر بزنه که دسترسی به انرژی برای اونها سخت بشه براشون نامطلوبه.
مثلا اگر قیمت ایران. انرژی مثلا اگر هر متر مکعب گاز در ایران که به ما به مردم میدیم، حالا نمیدونم دقیقا به دلار چقدر میشه، چند سنت میشه، اگر ما به اروپا بدیم همین مبلغ رو به ما میدن یا ده برابرش یا صد برابرش رو میدن؟
اول که هرچی که ما داریم صادر میکنیم برخلاف اون چیزی که گفته میشه فوب خلیج یا مثلا نرخ اروپا، حد اکثر یک چهارم اون قیمت ما داریم میفروشیم بهشون. یه تعهداتی ما معمولا رفتیم تو برجامستانمون دادیم، مثلا بنزین رو الان داریم به اماراتی ها با 30 سنت میدیم، در حالی که میگن قیمت مثلا اروپایش 2 یورو هست. یعنی اینکه از این طرف آزاد بشه مردم کم بنزین مصرف کنند.
من اونجا گفتم اینجا نه، گفتم اینجا همراه هم، ولی میخوام بگم این تفاوت قیمته، این تفاوت قیمته وجود داره یا نداره؟ این یک
تفاوت قیمت بین چی و چی؟
تفاوت قیمت بین انرژی که ما به مردم میدیم و بازار شناور نداریم، چه تو انرژی چه توی ارزم به خدمت شما، آموزش پرورش جای مختلف. نه بحثم تفاوت فقط نیست، بحثم شناور بودن، یعنی نظام عرضه و تقاضامون توی یک وضعیت داره.
عرضه و تقاضا هیچ جای دنیا تعیین کننده قیمت نیست، علل خصوص درس انرژی. علل خصوص درس انرژی هیچگاه عرضه و تقاضا نیست که تعیین قیمت میکنه. قیمت رو واضحه برای اقتصاددونهای انرژی که امنیت انرژی هست که تعیین میکنه. امنیت انرژی هم دست صاحبان انرژی هست، مادامی که استثمار نشن قیمت انرژی رو دوست دارن بالا ببرن، ولی خب طرف مقابل این رو دوست نداره، لذا سیطره استعماریش رو بر کشورهای صاحب انرژی همیشه تقویت میکنه. حالا اون یه بحثه که من ببینید نوع استدلال من، ورودی من تو این استدلال اینه، ما ممکنه اسراف هایی توی زندگیمون داشته باشیم تو ابعاد مختلف، ممکنه کم و کاست هایی تو زندگیمون داشته باشیم تو ابعاد مختلف، ممکن رفتارهای نادرستی انجام بدیم توی ابعاد مختلف. اینه که دشمن میاد روی یکی دو تا موضوع تمرکز ویژه میکنه و توی اون یکی دو تا موضوع کار رو به جایی میرسه که باور عمومی تولید کنه. این محل مسئله منه. حالا اون مثال گاز منم از این جهت بود، میتونیم حالا بهش نپردازیم یه موقع دیگه واردش بشیم.
گفتم من پیام تو گرفتم و قبول دارم، ولی اونم فرعی و جزئی است که
بله. این ناظر به بخش اول فرمایشاتی که دوستان فرمودند، لذا من بله به نظر من ضرباتی خوردیم که به نظرم اینم شما بیش از این نمیفرمایید که ضربه ها بنیان افکن بعد از انقلاب اسلامی بوده، مگر اینکه تاکید مگر اینکه تصریح بکنید. ضرباتی خوردیم، ضرباتی وارد کردیم به سیستم جاهلیت مدرن که ضرباتی که ما وارد کردیم ضربات قوی تری بوده. یه بنده خدایی هست یه نیم ساعت دائم داره با من تماس میگیره،
جواب بده.
فکر کنم یه استراحتی دارن. من اجازه میدید یه صلوات اینات بفرمایید.
الله
استراحت این نکته ای که کمتر جا افتاده برای مردم، ما یه بحث استراحت داریم یه تبذیر. تبذیر یعنی کار خوب نکردن، استراحت یعنی کار را خوب انجام ندادن. باشه ولی اینکه قبول کنیم ما یه استراحتی داریم، ولی قلب مثلا بگیم قلب یا استراحت کنیم اونه داره تبذیر میکنه.
بله اون که روشنه.
بعد کمتر اینم ان المبذرین کانوم
اخوان
شیاطین، اونا برادران شیطانن. حالا ما اگه اسراف کنیم خدا ما رو دوست نداره، ان الله لا یغفر الذنوب. البته این درست خوب نیست اسراف، ولی دوباره این تفاوت اسراف و تبذیر من مثلا عمدتا برای جامعه جا نیفتاده. اسراف چرا ولی تبذیر جا نیفتاده؟ بعد یه دفعه ممکن اینا اصلا پوشش اتفاقاتی باشه، یعنی شاید شما تبذیر چون اگه بحث تبذیر رو ما مبنا قرار بدیم اقتصاد غرب زیر سوال میره، ولی اسراف رو اگه مبنا قرار بدیم اقتصاد ما مثلا
نه ما مبنا قرار ندیم روشنه قرار
نه ما شما رو
نه قبول دارم این حرف رو قبول دارم حرف قبول دارم
گفتگو نمیشه. تبذیر یعنی چی؟ یعنی بهترین مثلا فرض بفرمایید مرغوب ترین کالای صادراتی آمریکا سلاحه، این یعنی تبذیر، یعنی اینکه مثلا 1500 میلیارد دلار گردش مالی مشروبات الکلی در جهان تبذیر، این یعنی مثلا نزدیک 1500 میلیارد دلار در جریان و گردش مالی تولیدات محصولات مبتذل در جهان، این یعنی تبذیر. و الان اتفاقا به نظرم اون چیزی که باعث کارآمدیه، یعنی اونا در مسیر تبذیر اسراف نمیکنن، نه اینکه اسراف نمیکنن، اولین چیزی هم که اسراف میکنن خودشون هم خودشون در اسراف میکنن میره، انسان غربی داره خودش اسراف، ولی در مسیر تبذیر با کارآمدیه تمام داره کار میکنه، خوبم به زنجیر کشیده میشه قشنگ تحت انقیاد در میاد. میخوام بگم اینا چیزایی که و اینا کمتر بحث شده، اما در مورد مثلا همین بحث نظام بانکی، در مورد مثلا رابطه بودن نظام بانکی خیلی بحث میشه، بحث پرتکرار و مواد، ولی در مورد اینکه آقا انقلاب این نظام بانکی رو به زنجیر کشیده و ارتباط نظام بانکی ما با این نظام بانکی مبتنی بر حرام قطعه، یعنی یه مرحله از طهارت برای ما اتفاق افتاده که ما با این مرتبط هستیم.
درسته.
حالا چه بسا تو این بحثه که در مورد استقلال بانک مرکزی میشه، چون ما بانک مرکزی مستقل که در جهان نداریم، همه تحت نظام سرمایه‌داری هستن، میگه استقلال که از دست ما درش بیاره. حالا البته اگه بله استقلال به معنی باشه که بانک مرکزی تحت سیاست‌گذاری ولی فقیه در بیاره، اشکال نداره، اون استقلال، اون استقلال واقعی، ولی اون وقتی که رئیس بانک مرکزی هم بعد مثل مثلا فرمانده سپاه زن ولی فقیه مشخص کنه، این میتونه چیز بشه، بگیم یه مطالبه است، نه اینکه مثلا یه توی مکانیزم‌های دیگه اتفاق بود. پس یه نکته اینو میخوام عرض کنم که ما حتما باید وارد گفتگوهای اقتصادی مفصل با مردم بشیم و بعد یه قسمت دیگه بحث هم داره که ان شاءالله بعد از تماس‌های
ببخشید معذرت میخوام. آره فکر کنم کشت خودشو بنده خدا، بس زنگ زد تو این چند دقیقه. اگر که وقت داریم اون بحث دوم من شروع کنم که فکر کنم اذان درسته؟ خب پس اگر اجازه بدید ما شروع نکنیم بعد از نماز، من اون بحث خدمتتون تقدیم کنم.
اگه پس تا این 5-6 دقیقه من یه نکته بگم تو ذهنتون باشه برای سر بحث بدید، اگرم خواهید سوال مطرح کنید.
نه فقط قسمت دوم سوال ها جواب میدید، بحث جای این کانون ها ضربه خوردن، این دایره تو ماسکو پاسخ کنن و ببینید چطور میتونه جلوی ضربات این دایره ها رو بگیریم.
حالا
چطور حالا راهکاراش رو
بده چطور صحبت کنم. من معتقدم که اون خانه هایی که این نظم رو فهم میکنن اینا پایگاه های مقاومت هم یه اسمش بزنیم خانه مقاومت، فرماندهان این پایگاه، یعنی اون عوامل اصلی گردانندگان این پایگاه ها، اون 20 میلیون زن خانه دار ازا، اونها باید خودشون در مقابل نظام غرب ببینن، نه اینکه حالا ما تو خونه این سری کارا میکنیم، این کارا هم که چیز نیستش که به اول این مجبوریم مثلا این اتفاقات مثلا. پس ما 20 میلیون پایگاه مقاومت داریم که اگه اینو تسلی بدید به کشورهای دیگه مثل عراق و یمن و لبنان و مثلا عراق کشور خانواده است، عراق پر جمعیت ترین خانواده جهان در عراق رتبه اول رو داره به لازم بعد خانوار.
اون سه تا کشوری که میگفتی که شرابه؟
نه نه من نگفتم
یا آقا گفتن
بعد خانوار،
بعد خانوار عراق اول، من چند وقت پیش گفتم
اشیره و اینا هم که خودش خیلی قویه،
خیلی قدرت، به خاطر همین داستان دیگه، یعنی عراق منطقه فوق العاده پر کشمکش و اینا، و اون چیزی هم که این عراق حفظ کرده به نظر من همین فضا خانواده است، نظام خانواده کشور، و اگر بارها دست به دست شده بود و اتفاقاتی افتاده بود، حتی هند هم که اونقدر پر جمعیت این نظام خانواده رو نداره که در کشور اسلام ما داره. پس یک تعریف خانه به عنوان پایگاه مقاومت، ما اسمش رو توی تعریف تحت خانه سلیمانی اینا پایگاه مقاومت جهان اسلام، مقاومت فقط مثلا حریم انقلابی نه. و این خانه ها اگه خودشون رو در این کشمکش تمدنی ببینن به یک باره شروع میکنن روش کردن. الان اینجا یک خانه مقاومت، اینجا خانه سلیمانی خیلی نقش اساسی داره ایفا میکنن. من چند بار ازم پرسیدم مشهد میری مثلا چیکار بود، چون سه دفعه که رفتیم میگم کجاست، من نمیتونم توضیح بدم چجوری توضیح بدم. مثلا یه مثلا خانم با یه محوریت جمع شدن دارن ما رو میکشن کار که باید بشه این مسئله حل کنید. آقا گفته این کار من نمیدونم تو چجوری توضیح بدم. هی میگن آقا مگه میشه مثلا این پژوهشکده است، اندیشکده است، دانشگاه است، چیزی چون همه چیزایی که تو ذهنماست ایناست دیگه. مثلا یک این یک نامگذار خاصه، این همون. و این خانه ها به نظرم میتونن، و ما اگر افق خانه رو بگیریم این درگیری تمدنی، اون وقت افرادی که تو این خونه هستن یه دفعه یه عرصه رشدی براشون فراهم میشه. این خونه کارکردهای مختلفی داره، مثل همینجا من میگم مثلا مردم سفره مثلا حضرت ابوالفضل میندازن، سفره امام حسین میندازن، حالا یه خانه‌ای پیدا میشن سفره انقلاب میندازن. یعنی آدم دعوت میکنن که مثلا بیانیه گام دوم براشون بخونن، نهار میدن که این اتفاق، این میشه خانه مقاومت، این میشه خانه سلیمانی. بعد مثلا این خونه مثلا تمام وسایل و ادواتش و اینا هر چی هست توش میگیره به خدمت این مقابله، این مبارزه. اگر لازمه به لحاظ اقتصادی خودش تقویت میکنه، یه تولیدی انجام میده. افق که بر برنامه اقتصادی، یه نکته هم که میخواستم عرض کنم اینه که ما اگر بخوام کار تحولی کنیم در این راستا، سازمان برنامه بودجهمون رو باید تغییر بدیم به سازمان برنامه بودجه خانواده. یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه بگه این برنامه کشوره، بگه خانواده تو بگو برنامه چیه، برنامه اقتصادی چیه. به جای اینکه بگه ما میخوایم تو 8 سال مثلا تو 1 سال به این درصد رشد برسیم، بگه خانواده بگه تو میخوای به چه درصد رشدی برسی تو 1 سال، اینو مشخص کن، وقت من برنامه‌ها با تو تنظیم میکنم. یعنی اینجوری ما برنامه تیپ خانواده مثلا میگیم این خانواده میگه من میخوام. و من معتقدم تا حالا خانواده‌ها به این فکر نکرد. چرا؟ چون میگم مگه ما میتونیم اصلا برنامه خودمون داشته باشیم؟ ما همش به خاطر تورم و فلان اینا باید بریم یه بودیم که یه خونه ای داشته باشیم و بودیم مثلا یه ماشینی داشته باشیم و آذوقمون رو تهیه بکنیم. ما اصلا نمیرسیم به این فکر کنیم که چه نرخ رشد میخوایم داشته باشیم، در حالی که به نظر من ما چون اصلا در مورد این موضوع گفتگو نکردیم این اتفاق افتاده. خان حالا چه اتفاقی افتاد؟ سیستم برعکس شما بذار با هم تصویر کنیم. خانواده میگه من برنامه اقتصادی دارم. میگه برنامه اقتصادی هدف گذاری میکنه. میگه هدف گذاری اینه که مثلا من ظرف سال آینده 10% رشد کنم. میگه 10% یعنی چی؟ اول مجموعش رو ببینه اصلا چه دارایی هایی داره. اولین دارایی هاش هم اعضایش هم. اولین دارایی خانواده اعضایش هم دیگه. بعد شروع میکنه برنامه‌ریزی کردن، من این مثلا خونه رو دارم، این ماشین دارم، این کسب و کار دارم، این فرصت‌ها رو دارم، چی دارم، این دارایی‌ام می‌خوام 8% 10% در سال آینده رشد بده. خب برای این چیکار باید بکنم؟ باید یه سری سرمایه تهیه کنم، دانش برم کسب بکنم، احتمالاً باید برم یه چیزی یاد بگیرم، یه مهارتی کسب بکنم. بعد نیازمند تخصص دارم، چیکار کنم؟ حالا اینجا خانواده بچهش رو میفرسته درس بخونه که بیاد برنامه خانواده رو پیش ببره، نه اینکه برای درس خوندن خانواده از هم بپاشه. الان هم در حقیقت خانواده ها دارن پول تحصیل رو تو کشور ما میدن. کی پول میده بچه میره مدرسه؟ کی پول میده بچه؟ ولی که دانشگاه دولتی این بچه 15 سالگی جمعیت در سن کار حساب میشه، تا 25 سالگی کی داره پولشو میده؟ خانواده از یه چیزی گذشته در خرجش میکنه که بچه بره دانشگاه. من تا این رشته که میره درس میخونه تحت برنامه خانواده در نمیاد، تحت برنامه این سیستم در میاد. لذا اینو یه مقدار من شاید سعی میکنم بازش کنم تو قسمت بعدی اگر فرصت شد، که خانواده ها ما هر کدوم باید عین یک دولت باید برای خودشون برنامه بودجه داشته باشن. وقت سازمان برنامه بودجه چنین دولتی باید بیا شروع کنه خانواده ها رو آموزش بده برای برنامه‌ریزی برای خانواده خودشون. رشته اصلا فرق میکنه، کلا سیستم فرق میکنه. وقتی خانواده ها باید به یه جمع‌بندی و همسویی اقتصادی برسن، هدف گذاری کنن، مثل یک کشور که چشم انداز داره، میگه من میخوام ظرف 20 سال به اینجا برسم، این کارا رو انجام بده. حالا وقت مثلا در میاد که خانواده دیگه نمیگه که من مثلا ظرف 20 سال میخوام 10 تا برج بسازم پول در بیارم، میگه من مثلا میخوام 2000 نفر در این منطقه امنیت غذاییشون رو برقرار کنم، من میخوام مثلا این 1000 نفر که میخوام بیام پای کار ظهور من پشتیبانی کنم. خانواده چی برنامه‌ریزی میکنن؟ نه اینکه به که ما الان پول نداریم تنش بین‌المللی فعلا درست نکنیم، سیتیز کنه، تنش زدایی کنیم، آقا حرفمون به کسی بر نخوره، اقتصادمون دلار میره بالا. خانواده اینجوری صحبت میکنه، خانواده میگه من اصلا برنامه‌ریزی میکنم بدون دلار، میگه تو محتاج دلاری، من نیستم، کلا متفاوت میشه. حالا یه مقدار در موردش
ان شاء الله به صلوات ختم فرمایید.
سلام.